گل می شکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلروی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و با سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران و برنامه بشارت باران، در چهارمین روز از فروردین 1398 در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که سحرگاه این روز نوروزی بر شما به خیر و کامیابی باشه، روز خوبی پیش رو داشته باشید و همینطور سالی پر از موفقیت و شادی. همراه برنامه بشارت باران باشید.
بهار است که صحن چمن خواست، این بوی بهار است که صحن چمن خواست، یا نکهت مشک است که از آهوی ختن خواست، یا نکهت مشک است که از آهوی ختن خواست. صدای دل سوخته لاله سیرا، صدای دل سوخته لاله سیرا، در فصل بهار است دم مشکین سمن خواست، در فصل بهار است دم مشکین سمن خواست. این سرو کدام است که در باغ روان شد، این سرو کدام است که در باغ روان شد، این مرغ چه نام است که از طرف چمن خواست، این مرغ چه نام است که از طرف چمن خواست، که از طرف چمن خواست. بهار است که صحن چمن خواست، این بوی بهار است که صحن چمن خواست، یا نکهت مشک است که از آهوی ختن خواست، یا نکهت مشک است که از آهوی ختن خواست. صدای دل سوخته لاله سیرا، صدای دل سوخته لاله سیرا، در فصل بهار است دم مشکین سمن خواست، در فصل بهار از دم مشکین سمن خواست. این سرو کدام است که در باغ روان شد؟ این سرو کدام است که در باغ روان شد؟ وین مرغ چرا است که از طرف چمن خواست؟ وین مرغ چرا است که از طرف چمن خواست؟ که از طرف چمن خواست؟
بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، در برنامه بشارت باران در خدمتون هستیم و خدا رو سپاسگزارم که این توفیق رو داریم با همراهی شما عزیزان سال جدید رو آغاز کنیم. سال گذشته حکایت‌هایی رو از مثنوی مولانا تقدیم حضور شما عزیزان کردیم، با هم مرور می‌کردیم، اما برای فصل بهار قرار شد که طبیعت رو از نگاه مولانا یک دسته‌بندی داشته باشیم و با هم مرور بکنیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. تو برنامه گذشته خدمتتون عرض کردم طبیعت در نگاه شعرا معمولا به توصیف و زیبایی های طبیعت میپردازن، از گل و درخت و همه این حرف و یا تشبیهاتی که در این میان دارن. منتها مولانا نگاهش اینطوری نیست، یعنی فقط توصیف زیبایی ها نیست، یک رفتار و گفتاری رو به اونها نسبت میده، یعنی اونها رو در خدمت خودش میگیره. اشاره کردیم به نمادهایی که در اشعار مولانا هست، مثلا باغ در نگاه مولانا فقط باغ نیست که باید توصیفش بکنیم، باغ محل تجلی خزان و بهاره، یا گیاهانی که در باغ هستن، گل سوسن یک جایگاهی داره، گل سرخ یک جایگاهی داره، خود گل رو اصلا خود مولانا به عنوان یک نماد از طبیعت اگر در نظر بگیریم این رو عرق پیامبر میدونه، اصل و نهال گل عرق لطف مصطفی است. رسیدیم به خود درخت. خب به هر حال درختان یکی از نشانه های طبیعتن. در قرآن در سوره مبارکه الرحمن ما آیه ای داریم، آیه 6، و نجم و شجر و یسجدان. عرض میکنم خدمت شما عده این نجم رو به معنای ستاره گرفتن، بعضی هم به معنای گیاه گرفتن، هر دو معنی رو ما داریم در رابطه با کلمه نجم. اون چیزی که حالا من بگم به درخت، خود شجر که در آیات مختلفم ادوان خیلی پررنگه، کلمت طیبه که شجرت طیبه، کلمه پاک مثل یک درخت پاک، اصلها ثابت و فروها فستما، این آیات قرآنه. مولانا هم خب بی مناسبت نیست که اگر از درختان به گونه دیگه یاد بکنه در ابیات خودش، در غزلیات خودش و یا در مثنوی. واژه درخت به معنای خود درخت، یعنی واژه عمومیش، تقریبا تو 180 بیت اومده، 178 بیت دقیقا اگر بخوام بگم اومده. اما درختان در باغ غزل مولانا فقط درختی نیستن که باید شاخ و برگشون رو توصیف بکنیم و یا مثلا به زلف یار اینها رو تشبیه بکنیم، درخت سرو یا به بلند قامتی، اینطوری نیست. خود درخت یک هویتی داره، سرو قیام میکنه، تاک به سجده در میاد، یعنی این هویت رو ما درباره خود درخت میبینیم. همه از باد بهاری در رقصن، هر درخت مثلا از دل خودش یک آتشی رو برآورده. اشاره به اون داستان حضرت موسی است که در کوه طور وقتی رفت تجلی خداوند و اون آتش رو در یک بوته دید، در یک درختی دید که با او صحبت کرد. خب همه اینها نمادهایی است که درخت هویت رسمی خودش رو داره. درختان بین، درختان بین، همه صائم همه قائم، قبول آمد قبول آمد مناجات صلاتی را. خب نگاه بکنید، این درختان یه هویت خودشون رو دارن، درختانی که روزه میگیرن، درختانی که ایستادن، ایستادنشون قیامی است که حالا ما در رفتار انسان ها به اولیاء خداوند اونها رو چگونه نسبت میدیم. خصوصا در تشیع ما آخرین اماممون امام قائمه. ها تعبیر این رو پیوند بزنید با درخت، ببینید چقدر جالب این رو نگاه کردن. یا مثلا اگر یک نسیمی میاد، خصوصا در مثلا فصل بهار، این شاخ و برگ بید با این مختصر نسیمی که میلرزه، ببینید این مولانا چگونه توصیف میکنه. چه گفتان بید سر جنبان که از مستی سبک سر شد، چه دیدان سرو خوش قامت که رفت و پایدار آمد. درختان در منظر مولانا و در نگاه مولانا حرف میزنن، گفتگو میکنن، در مواجهه با یار سرخم میکنن، باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبزه پیاده میرود، غنچه سوار میرسد. خب نگاه بکنید این تعابیری که مولانا به کار میبره درباره درختان، یک هویت کاملا مشخص و مجزا رو داره به درختان نسبت میده. یا اگر خود همون واژه باغ رو که داشتیم دنبال میکردیم اگر نگاه بکنیم، بحث میوه رو در باغ باید جدی بگیریم، در طبیعت هم همینطوره دیگه، باغ و میوهش. جالبه که مولانا تقریبا از واژه میوه تو 57 بیت یاد کرده و خیلی جالبه این آویزان بودن خود میوه ها تو شاخه ها، یا اینکه درختانی که ثمر میدن به یک میوه خاص، و این که اصلا میوه دار هستن یا میوه دار نیستن، یا اینکه شکوفه ها به میوه تبدیل میشه، حالا میوه هاشون شیرین و آبداره. مولانا معمولا تو اشعار خودش از اینها یاد میکنه، بعد اون مضامین عرفانی خودش رو به کمک این تصاویر بیان میکنه. مثلا این بیت: زندگی زاویختن دارد چو میوه از درخت، زان همی بینی در آویزان 200 حلاج را. یعنی این میوه‌ای که از درخت آویزونن، از این طرف نگاه میکنه میگه انگار که حلاج رو بر سر دار آویزان کردن، تشبیه میوه ها به حلاج. اینا رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. یا مثلا باز یه بیت دیگه ای داره میگه: این برگ چون زبان ها، وین میوه ها چو دل ها، دل ها چو رو نماید قیمت دهد زبان را. خیلی تشبیه جالبی، این برگ رو به زبان تشبیه میکنه، میوه رو به دل، که میوه خودشون نشون میده، وقتی که حقیقت میوه آشکار میشه اون وقت قیمت پیدا میکنه زبان. اگر میوه بد باشه دیگه اون زبان قیمتی نداره. نگاه مولانا مثلا درباره برگ و میوه اینطوریه، اینگونه توصیف میکنه. حتی مثلا درباره خود شمس، رابطه خودش با شمس، که یکی از زیباترین توصیفهای خودش رو از رابطهش با شمس با استفاده از کلیدواژه انار سروده. در یه بیتی که حالا براتون میخونم، عشق شمس رو مثل اناری بر سر دار توصیف میکنه. خود دارم دقت کنید، دار به معنای درخت، دار به معنای اون داری که حلاج رو مثلا آویزان کردن، یعنی دار رو دوگونه داره نگاه میکنه. در واقع توصیف اینطوری که مولانا برای به دست آوردن اون انار بالای دار بره، حالا دار به معنای درخت رو در نظر بگیرید یا اون اتفاقی که حالا ابهام داره دیگه، چوبه دار. انار عشق تو بودست شمس تبریزی، که برد بر سر دارم تو نیز میدانی. یعنی نگاهش اینطوریه، این انار عشق تو روی داره، حالا داره درخت میخواد بره اون انار رو برداره. این نوع نگاهی است که مولانا داره. حتی مثلا در رابطه با خود انگور، در یکی از بهاریه های خیلی قشنگی که تو دیوان کبیر داره، خود انگور، شکل درخت انگور، خوشه هاش، همینطور شیرینی و تلخیش، یک توصیف زیبایی از پیامبر داره که خیلی بدیعه، خیلی زیباست، خیلی شاعران است. انگور دیر آمد زیرا پیاده بود، دیر آ و پخته آ که توی فتنه ای مهین. ای آخرین سابق و ای ختم میوه ها، وی چنگ در زد تو به حبل الله متین. شیرینیت عجایب و تلخیت خود مپرس، چون عقل کذوی است شر و خیر و کفر و دین. اندر بلا چو شکر و اندر رخا نبات، تلخی بلای توست چو خار ترنگبین. ای عارف معارف و ای واصل اصول، ای دست تو دراز و زمان تو را رهین. خب توصیفی که مولانا به کار میبره در رابطه با درخت انگور و میوه های اون، خب اینا درباره پیامبره و اینگونه پیامبر رو داره توصیف میکنه. یا مثلا در رابطه با خود کدو، یکی از بکرترین تصاویری که مولانا با کدو درست کرده. خب کدو رو شکلش در نظر بگیرید، خصوصا اینکه کدو رو با ریسمان میبندن و به نوعی آویزون میشه. این بسته بودن گردن کدو با ریسمانه. خب اون چیزی که در نظر مولانا تداعی میکنه و توصیف میکنه، این کشکوله، تصویری کشکول رو تداعی میکنه. خصوصا خب دراویش از این کشکول به عنوان ظرف نگهداری آب هم ازش استفاده میکردن دیگه. از تو کدو گریخت رسن بازی گرفت، آن نیم کوزه کی رهد از چشمه معین. چون گوش تو نداشت ببستند گردنش، گوشش اگر بودی بکشیدیش خوشتنی. فی جیده ها ببست خدا حبل من مسد، زیرا نداشت گوشت به پیغام مستبین. گوشی که نشنود ز خدا گوش خر بود، از حق شنو تو هر نفسی دعوت مبین. ای حلق تو ببسته تقاضای حلق و فرج، بی گوش چون کدو تو رسن بسته بر وطین. حالا توصیفات دیگه از میوه ها و همینطور درخت ها داره که انشالله تو برنامه بعدی براتون خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما عزیزان به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ای چراغ آسمان و رحمت حق بر زمین، ناله من گوش دار و درد حال من ببین.
خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود.
چیز می شود همه کس را، به شرط اعتقاد، به شرط پاکی دل، به شرط طهارت روح، به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.
چینه تا افنا آقای.
امروز یک شنبه چهارم فروردین 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:39 است.
هر سوی این پیدا و ناپیدا شاری
عطر خدا و نور او تا آسمان ها
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن و وحی هستیم. از اول قرآن شروع کردیم، به جزء 14 سوره هجر آیه 72 رسیدیم. 72 رو بشنوید.
لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون.
73.
فأخذتهم الصیحة مشرقین.
74.
فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل.
یا یه چی میگه؟ لعمرکه. لعمرکه یعنی ای پیغمبر به جان تو قسم. در قرآن به جان هیچ پیغمبر قسم نخورده جز به جان پیغمبر اسلام. خدا تو قرآن به شهر پیغمبر قسم خورده، و هذا البلد الامین، به مکه قسم، به خود پیغمبرم قسم خورده. لعمرکه، به جان تو قسم، به جان پیغمبر، به مکان پیغمبر، به کتاب قسم خورده، یاسین و القرآن الحکیم. یعنی هم به کتاب پیغمبر قسم خورده، هم به مکان پیغمبر قسم خورده، هم به جان پیغمبر قسم خورده. این عنایتی که خدا به پیغمبر کرده عجیبه. پیغمبر عضوهاش هم تو قرآن اومده. مثلا تو قرآن داریم که ولا تمدن عینی که، چشمای تو، عنق که، گردن تو، علم نشرح لکه، صدر که، سینه تو، الذی انقضا ظهر که، کمر تو، لا تجعل یدک، دست تو، سیابه که، به لسانه که، زبون تو، سیابه که، لباس تو، قریت که. این توجه پیغمبر، یعنی احترامی که خدا تو قرآن پیغمبر گذاشته. پیغمبرای دیگه اسمشون اومده، دیگه عضوهای بدنشون نیومده. یک پیغمبرای دیگه اسمشون تو قرآن مثلا یا موسی، یا نوح، یا عیسی داریم، اما یا محمد تو قرآن نداریم. بله کلمه محمد احمد اومده، ولی لابلایه وقتی خدا میخواد مستقیم صدا نگه یا محمد، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. این قرآن برای پیغمبر اسلام خط ویژه داره، وقتی مخاطبه یا ایها الرسول یا ایها النبی، عضواش تو قرآن اومده. قسم که میخوره به کتابش، به مکانش، به جانش. اینجا میگه به جان لعمر رو کرد، به جان تو قسم. انهم لفی سکرتهم، سکر سکارا مستیه، یعنی این قوم لوط، چون قصه قوم لوطه که هرچی حضرت لوط گفت بابا مهمون های فرشته هایی که در قیافه چند تا جوان آمده بودن خدمت ابراهیم رسیدن، بعد از من ابراهیم رفتن منطقه قسمت از لوط رسیدن، چون لوط و ابراهیم در یه زمان بودن در دو منطقه، به ابراهیم بشارت دادن خدا به تو در پیری بچه میده، ضمن که بشارت میدیم قوم لوط هم زیر رو میکنیم. فرشته هایی که در قیافه جوانان زیبا آمدن مردم رختن با اینها عمل بد انجام بدن، پیغمبرشون حضرت لوط گفت اینها مهمون منن، آبرو من نریزید، خجالت شرمندم نکنید، بابا برای غریزه جنسی و فشار شهوت من دختر دارم، دخترام عقد میکنم به تو میدم، دست از این کار بردارید. گفتن الا ولا بود. فرشته ها گفتن ما اینها را نابود میکنیم، اینا دسترسی به ما نمیتونن پیدا کنن، ناراحت نباش. او وقت قرآن میگه لعمر کرد، ای پیغمبر به جان تو اینها در مستی خود سرگردانن. فأخذت هم سیحه، یعنی سیحه مرگبار اونها رو فرا گرفت، نابود شدن. فجعلنا عالیها سافلها، اینها شهر را زیر رو کردن، زیر رو کردیم. و امطرنا علیهم حجاره من سجیل، از گل سفت بارانی از گل سفت بر اینها باروندیم. چی میگه آیه؟ آیه میگه که کلمه یعمهون امه به معنی تحیر، یعنی اینا در مستی گیجن، یعنی مستن حالشون نیست. بعد میفرماد که مشرقین، مشرقین یعنی داخل در اشراق، یعنی روشنایی صبح. فخذت هم صیحت مشرقین، یعنی صیحه آسمانی اینها رو گرفت در حالی که وارد صبح میشدن. الیس الصبح بقریب، یعنی صبح که میشه اینها همشون نابود شدن. اینکه میگه که شهر زیر رو کشید همه نابود شدن. افرادی هم که در رفته بودن و عرض کنم که چیز بودن، اینها هم از طریق سنگ نابود شدن. گناه و انحراف عقل و هوش انسان رو محو میکنه. به این گناهکار میگه سکره، یعنی مستن، یعنی انسانی که تدبیر نداره، عقل نداره، گوش به حرف انبیا نمیده، دنبال هوسشه، انزال مسته. آدم مستم گناه و انحراف عقل و هوش رو محو میکنه، یعنی او رو از شناخت واقعی باز میداره. مست دنیا با صحیحه آسمانی باید بیدار بشه. صحیحه مست سکره هستم، وقت با صحیحه بیدار میشه، صحیحه آسمانی که دیگه. و صحیحه و صوت هم میتونه منطقه رو زیر رو کنه. فاخذت هم صحیحه فجعلنا عالیه ها سالوی، یعنی با یک صحیحه صدا میتونه یه همچین امواج میتونه یه همچین کاری بکنه. گاهی وقتا هواپیما میان پایین، دیوار صوتی رو میشکنن، میبینی شیشا میشکنه، یعنی با صدا. در قرآن هم داریم، قیامت هم با صدا زمین آسمان به هم میریزه. القارعه تو مل قارعه، قارعه یعنی صدای بسیار سخت. القارعه صدای سخت، و مل القارعه نمیدونه چه صدای سخت. و ما از را قارعه صدای سخت، و چیز قارعه تو هم نمیدونه چیز قارعه، یعنی با یک قرعه یعنی کوبنده، با یک صدای کوبنده نظام هستی میپاشه. یعنی خداوند قوم لوط را با یک صدا و صیحه و صوت بسیار مهم منطقهشون رو زیر رو کرد. خب دست خدا بازه، همینطور که از آسمون میتونه بارون بفرسته، از آسمون سنگ هم میفرسته. سه نوع عذاب اینجا اومده، یکی صیحه، زیر رو شدن شهر، سنگ باران. اینا کیفر بره گناه لواته، در کیفرهایی که خداوند تعیین کرده بره جرمها، کیفر لواط از همه بیشتره. حالا بگذاریم که بعضی از کشورهای به خیال خودشون مترقی به جای ازدواج برمیدارن همجنس بازی رو قانونیش میکنن، و دلشون که میگن مردم خواستن. انسان اگر سقوط میکنه، حالا اگر مردم یه زمان خواستن دروغ بگن، مردم اگر یه زمان خواستن برن فحش بدن، باید بگیم فحش جایزه، دروغ جایزه. مردم خودشونو، یعنی مصلحت خودشونو میشناسن چیه. اگر مردم مصلحت خودشونو میدونن، چرا مثلا قانون آمریکا تا حالا باید 25 بار عوض بشه؟ بعضی از کشورهای غربی 319 بار قانون اساسیش عوض شده. خب مصلحت خودشونو میفهمن. اگر مصلحت خودشونو میفهمن چرا پشیمون میشن؟ اگر مصلحت خودشونو میفهمن چرا هی طلاق میگیرن؟ آمار طلاق که زیاده. خب اینکه همسری که گزینش کردی، اینقدر گفتید و شنیدن و پارک رفتید و سینما رفتید و گفتگوی خصوصی و عمومی و فامیلی، آخرش هم طلاق بدید. خب عقلت نمیرسه. انسان نمیدونه که پشت پرده چیه. چی انسان رو به حال خودش واگذار کنه؟ انسان نیاز به وحی داره. ببینیم چی دلش میخواد. خب چی دلش میخواد؟ خب دلش میخواد با ازدواج کنه، خب فردا طلاق میده. دلش میخواد امروز کار بکنه، خب فردا پشیمون میشه. تعداد پشیمونی های تاریخ و تعداد طلاق های تاریخ دلیل بر این که، و تعداد تغییر قانون های اساسی، این دلیل بر این که انسان مسئله واقعیشو نمیتونه تشخیص بده با عقلش. عقل مثل ترازوی زرگریه، یه چیزا رو میشه با عقل تشخیص داد، اما همه چیزی که نمیشه. بنابراین قرآن به این افرادی که سرمست گناه هستن اسم مست برده.